واقع قسمت پایینی شکم یا در واقع بالای کشاله ران دیده میشن، اینها ممکنه به صورت وریدهایی باشن که به صورت جبرانی به علت اشکالاتی در سیستم عمقی بزرگ شده باشن. در اگر این همچین مواردی دیده میشه، حتما باید به جراح عروق یا در واقع مراجعه بکنید تا بررسی بکنه و ببینه علت این رگهای برجسته در جاهای دیگه بدن چی هستش.
خب پس اصلا یه داستان متفاوته. الان ما واریسی که توی پا هست و تمام هم باشه آشان داریم صحبت بله. اون بقیه موارد در واقع دلایل دیگه‌ای داره که اصلا کاملا داستانش متفاوته. اما چون یه سوال در مورد واریسی باشه در رگ‌های برجسته دست داشتن، حالا برگردیم به بحث اون لیزر و تبلیغاتی که میشه، چون حالا سوالات مختلفی هم پرسیده بودن. اگه در مورد سوالات تلفنی خواهم دکتر نکته شما با میخواین که در واقع راجبش صحبت کنیم بفرمایید، اگر نه وارد بحث لیزر بشیم با شما.
بله، یکی از دوستان عزیزمون هم گفته بودن، خانم 77 ساله‌ای بودن که فرموده بودن مویرک های روی پاهام مشخص هستش. اینها حالا من تو روش های درمانی که میگم قابل درمان هستن، ولی نگران کننده نیست هستن که لزومی داشته باشه اینها رو درمان بکنن. از نظر جنبه ظاهریش اگر نگرانشون میکنه قابل درمان هستن، ولی نگران کننده نیست.
خب خانم دکتر تدعیان، واریس خیلی شایع، خیلی هم مبتلا هستن، آیا لازمه همه برای واریساشون یک کاری کنن؟ من الان داشتم با شما صحبت کردم، خیلی از اطرافیان خود من این مشکل رو دارن، ولی همه اونها مثلا نرفتن که مراجعه کنن. چه کسانی بعد واریس رو درمان کنن و بعد راجع به انواع درمانش با شما صحبت میکنه؟
ببینید، همونطور که خودتون هم فرمودید، واریس بیماری خیلی شایعی هستش و در مراحل اولیه‌اش که در واقع به صورت وریدهای تلانژکتاتیک یا همون وریدهای تارنکبوتی روی پا دیده میشه، واقعا فقط جنبه زیبایی داره و هیچ مشکلی برای بیمار ایجاد، برای فرد ایجاد نمی‌کنه.
بله،
پس این افراد نیازی هم نیستش که حتما دنبال درمان برن، مگر اینکه بخوام پاشون زیبا بشه.
درست.
ولی وقتی که واریس باعث درد، خستگی، به خصوص سنگینی پاها، ورم بعد از ظهرهای پا، توناحیه مچ پا، درد روی خود وریدهای واریسی یا سوزش و خارش، تغییر رنگ پوست در ناحیه قوزک داخلی پا و حالت چرمی شدن پوست میشه، تو این موارد باید درمان بشه. ولی تو مراحل اولیه اگه درمان هم نشه اتفاقی نمیفته. و به علاوه این که ما برای از جوراب‌های واریس میتونیم برای جلوگیری از پیشرفت واریسمون استفاده کنیم. یعنی اگر که من امروز حتی واریس گرید 3 یا 4 هم داشته باشم و نخوام برم سراغ درمان، میتونم با پوشیدن جوراب واریس مناسب حداقل پیشرفت بیماریمو رو جلوگیری بکنم.
درسته. خانم دکتر تدعیان، این لیزر چیه؟ فرقش با در واقع درمان‌های دیگه چیه؟ بعضی میگن ما رفتیم گفتن تزریق میکنیم توی رگا، بعضی گفتن لیزر، بعضی میگن ما میخوایم بریم مثلا عمل کنیم لیزر معلومه چی بشه. چه درمان‌هایی وجود داره؟
بله، ببینید، در واقع پس ما الان در کل صحبتامون به نتیجه رسیدیم که اون وریدهایی که واریسی میشن وریدهایی هستن که کارایی مناسبی ندارن. پس این وریدها رو ما باید به طریقی از مسیر خارج کنیم تا مشکلمون حل بشه. برای خارج کردن این وریدها از مسیر، اولین کاری که میکردن خب روشهای جراحی بود، یعنی با جراحی باز ما بریم برش بدیم و این ورید رو از سیستم بکشیم بیرون، درش بیاریم.
بله.
خب چون وقتی که شما فکر بکنید یه نفری که پاش حالا ورم داره، درد هم داره، این حرفا، یه برشی هم رو پاش بدیم ممکنه که خیلی بیشتر عذاب بکشه. پس قدیم‌ها خیلی اصلا به درمان واریس اعتقادی نداشتن، میگفتن که یه چیزی که حالا یه خودش یه وریدی است که درد میکنه، ما بریم بکشیمش بیرون 10 برابر مشکل پیدا میکنیم. روش های جدید اومدن بر پایه این بنا شدن که ما بدون اینکه رگ رو از بدن خارج کنیم، از داخل اون رو طوری تخریب کنیم که بدن خود به خود اون رو از بین ببره. حالا چه روش هایی داریم برای اینکه از داخل ورید رو تخریب کنیم؟ یکی اسکلروتراپی یا همون تزریق است، یعنی مواد به اصطلاح رگ خشک‌کن رو که حالا مواد خاصی هستن که تایید شده هستن، این رو ما وارد این رگ خراب می‌کنیم. به صورت مایع یا به صورت کف انواع مختلف دارن. جدار رگ رو از داخل این ماده می‌سوزونه و رگ روی هم می‌چسبه و بدن این رو به عنوان یک جسم خارجی تشخیص میده و در ظرف 3 هفته از بینش می‌بره. دیگه روشی که دارم اینه که از روش‌های حرارتی به جای روش شیمیایی از روش حرارتی استفاده کنم، مثل لیزر یا RF. روش‌های حرارتی از داخل، باز ما با پروب لیزر رو وارد رگ خراب می‌کنیم، از داخل اندوتلیوم یا داخل رگ رو می‌سوزونه و این رو به هم می‌چسبونه و به تدریج توسط بدن از بین میره. پس در واقع روش‌های مدرن ما بر پایه از بین بردن رگ از داخل هست، به جای از خارج بیرون کشیدنش. و این روش، حالا چه کدومش رو انتخاب بکنم، این نیستش که مثلا ماده شیمیایی بدتر از لیزر باشه یا بهتر باشه، هیچ کدوم اینا با هم فرقی نداره. بر اساس قطر رگ، نوع رگ و محل رگ، در واقع آناتومی رگ، اون پزشک تصمیم میگیره که برای بعضی از رگ‌ها از لیزر استفاده بکنه و برای بعضیشون از اسکلروتراپی.
دکتر، این حالا چه اسکلروتراپی یا همون که میرین در واقع تزریق میکنید یا لیزر، اینا درد دارن یا نه؟ چون اینم یه سوالی میپرسن که بی‌حس میشه اینا، چون میگیم پروب لیزر میره توی رگ.
در واقع تو تمام روش هایی که ما برای از بین بردن رگ های واریسی استفاده میکنیم، تفاوتشون با کارهای دیگه پوستی اینه که نمیتونیم از بی‌حس کننده های موضعی پوست استفاده کنیم.
درسته.
دلیلش هم اینه که شکل رگ ها در اثر استفاده از کرم های بی‌حسی موضعی پوست یه مقدار تغییر میکنه. ولی چه در روش تزریق، در واقع سوزن هایی استفاده میشه که مثل سوزن مزوتراپی هستش، خیلی کوچیک هست، سوزن انسولین اصطلاحا، خیلی کوچیک هستش، در ظریف درد نداره. در روش های لیزر ما یک ماده بی‌حس کننده رو اطراف رگ قبل از لیزر کردن تزریق میکنیم و این هم باعث میشه که حسی نداشته باشه. در واقع تمام این کارها بدون نیاز به بیهوشی یا در واقع
اتاق
عمل قابل انجام هست و نیازی به اینها نیستش.
خیلی خب دکتر، بعد از این روش ها نقاهت فرد نباید حرکت کنه یا اینکه نه نقاهت خاصی نداره؟
در این روش ها برعکس روش های قدیمی، ما اصلا توصیه میکنیم از همون روی تخت که مریض بلند شد، فرد بلند شد، بره دنبال کار و زندگی خودش. یعنی بلافاصله فعالیتش رو شروع میکنه. نیم ساعت در روز حداقل پیاده روی خوبه که داشته باشن. یه سری محدودیت های خاص داره، مثلا مثل اینکه وقتی لیزر میکنیم توصیه میکنیم 24 ساعت رانندگی نکنه فرد، برای اینکه خب بالاخره ممکنه یه درد تیزی یه چیزی داشته باشه، ولی زندگی عادیشون رو میتونن بکنن، بلافاصله به سر کارشون میتونن برگردن. کار طولانی، مثلا پرواز طولانی که بخوام بشینن و این حرفا، بهتره یه هفته عقب بیفته، وگرنه هیچ محدودیتی در زندگی روزمره فرد ایجاد نمیشه.
خب پس این نکته خیلی خوبیه، چون در واقع همون حالا خود پروسه یا همون در واقع اون روند درمان بدون نقاهت باشه خیلی کار رو راحت تر میکنه برای دلیم. افراد دیگه. دکتر تدعیون، بعضی هستن که حالا یه بار رفتن یه جایی، یه مرکزی، شاید هم مجاز نباشه و یه سری حالا همین کارهای لیزر و تزریق و اینا براشون انجام شده اما بعد مشکل حل نشده. اگر که ما یه کار، چون میگم تبلیغات در این زمینه کم نیست، شما خودتونم خیلی بهتر از من در جریان هستی، اگر من جایی برم که این رگا خراب بشن یا مشکل به وجود بیاد، بعدش کار پیچیده تر نمیشه؟
چرا، ببینید در واقع یکی از مسائل مهمی که باید فرد به حتما به متخصص این کار مراجعه کنه برای از بین بردن رگ‌های واریسی، این هست که اون متخصص باید بر اساس سونوگرافی که انجام میده ببینه نقطه خراب رگ کجاست که از اونجا در واقع باعث شده که خون پس بزنه و بقیه رگ‌ها گشاد بشن. یه کار اشتباهی که میشه اینه که بدون سونوگرافی، بدون بررسی کامل و معاینه دقیق، فرض کنیم یه سری رگ‌ها تزریق میشن، این رگ‌ها اصطلاحاً در روی یه رگ خرابی بودن. بله. من این در رو میبندم، به جاش 5-6 نقطه دیگه دوباره از همین رگا ایجاد میشه. کم نیستم کسایی که مراجعه میکنن میگن که من قبلا یه نقطه کوچولو رو پام بود، رفتم اینو درست کنم، بعد شد 3 تا، بعد رفتم اینو درست کنم شد 10 تا، حالا همه پامو گرفته. پس در واقع نحوه درمان درست خیلی مهم هست و خب هرچی بیماری رو درست درمان نکنیم و کارهای غلط بکنیم در مورد درمانش، میتونه پیشرفته تر بشه و هرچی پیشرفته تر درمان سخت تر میشه در مرحله بعدی.
در واقع سیر تناوبی پیدا میکنن دیگه. خب راجع به واریس داریم حرف میزنیم، درمان و پیشگیری و باورها، طب سنتی و طب سوزنی و اینها رو هم میپردازیم. اما شما سوال تلفنی و سوال پیامکی پرسیدین، ولی چون فصل به هر حال تعطیلی و فصل تفریح بچه ها هست، متاسفانه ما هر سال آمار کسانی که در مناطق شنا ممنوع غرق شدن رو داریم و به خاطر همین هم یه بخش رو بشنویم که یه هشداری در رابطه با غرق شدگی مرجان قندی رو تهیه کرده، بعد بحث واریس رو ادامه خواهیم داد.
هر ساله به ویژه در فصل تابستان شاهد غرق شدگی هموطنان در رودخانه ها، سدها و سواحل دریاها هستیم. اما احیای قلبی ریوی در غرق شدگان اهمیت زیادی دارد. دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری های داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
چون با فصل تابستان و گرما نزدیک هستیم، یکی از اتفاقاتی که بسیار شایع هستش و مردم ما بسیار در این مورد پیشرفت کردن و میرن و اون شنا کردن هستش در دریا، رودخانه ها و غیره. در نتیجه با یه موزلی که ما پزشکا باش برخورد داریم و اون موزل غرق شدگی است. میدونید که افرادی در سنین پایین تر در فصل تابستان بیشتر استعداد برای غرق شدن دارند و جا داره که ما هوشیار و هوشمند باشیم تا بتونیم به افراد آگاهی بدیم که غرق شدگی و بعد احیا در زمان غرق شدگی، احیا در آب و احیا در بیرون آب چگونه هستش و بعد چه اقداماتی برای احیای افراد انجام بشه. حفظ ارگان‌های حیاتی از جمله قلب و ریه در مورد بیمارانی که در آب غرق میشن و دچار غرق شدگی میشن بسیار بسیار حیاتی. رسیدگی به موقع و بعد اقدامات به توالی و منظم منجر به نجات و احیای مردم خواهد شد.
هرگز در رودخانه ها، جریان های آب قوی، سواحل شنی و ماسه‌ای شیبدار اطراف سدها و آبگیرها و نیز محل هایی که غریق نجات نیست شنا نکنید.
خب این بحث رو شنیدیم، اما سوالات تلفنی در مورد واری 021-22-65-28-76 رو به اتفاق بشنویم.
برای کسی که واریس داره اگر لیزر بکنه یا جراحی بکنه به هر ترتیب، آیا عوارضی هم داره یا نه؟ ممنون و متشکرم.
دو سال پیش رفتم برای تشخیص واریس. یه خواب 54 سالم هستم. تمام آزمایشاتم انجام دادم. سونوگرافی کامل گفتن که واریس داری. ولی پیش متخصص عروق که رفتم، ایشون معاینه کردن و اینا گفتن از نظر سطحی اصلا واریس ندارید. ولی پام به شدت درد میکنه. مثلا عروق سنگینه پاهام. دکتر فقط تشخیص التهاب دادن و داروی کورتون به من دادن. می‌خواستم ببینم واریس عمقی هم هست، یعنی فقط تو دست نباشه. تشخیص اشتباه دادم برای من. ممنون از وصلت. متشکرم.
من خانمی هستم 69 ساله و از سال 78 با تشخیص دکتر جوراب واریس می پوشم بالای زانو و بیشتر پای من رگ‌های تارای عنکبوتی بیشتری داره و گودی زیر زانوم رگ‌ها متورمه و یه موقع سرپا وای میسم با وجود جوراب واریس فشار به زیر زانو میاد. میخواستم ببینم آیا تا کی من باید اینا رو بپوشم؟ صبح تو جا میپوشم، تا شب که بخوام بخوابم در میارم بیرون. ممنونم اگه ایشون راهنمایی کنن. تشکر.
من یه خانم 66 ساله از تهران زنگ میزنم خدمتتون. من پاهام 4 سال پیش مفصلشو عوض کردم. بعد از یکی دو ماه بعد من پاهام یه رگی به اصطلاح زد بغلش بیرون. رفتم پیش پزشکم که عمل کرده بود ارتوپد، گفت نه این واریسه. حالا همون واریس یه دونه شده تمام روی پامو. تمام پام تا رونم همینجوری یه داره اضافه میشه، رگای نازک هم نازک هم ضخیم. بعد میخواستم از خانم دکتر بپرسم این با ورزش با مثلا ماساژ دادن با نمیدونم یه چیزایی میشه برطرف کرد؟ بعد دستام هم رگاش خیلی درشته، اینا رو من چیکار کنم؟ با ماساژ میشه برطرف کرد؟ مخصوصا این پاهام که خیلی ناراحتم کرده، یعنی روز به روز داره بیشتر میشه. اول تا زیر زانو بود، الان رونم هم شده، دو تا پاهام هم شده. ممنون از لطف محبتتون، خدا حافظتون باشه ایشالله.
من از اهلسه زنگ میزنم برای دکتر درباره وارث صحبت میکنه. من پاهم خیلی وارث داره، هم قرمزه داره هم قهوه رنگ سیاه رنگ. پاهم خیلی درد میکنه، از دکتر مشورت کنه اینا. دست در نکنه، خدا حافظ.
راه رفتن خودش باعث میشه که آدم پاش وارث بگیری. با تشکر.
صدای شما رو شنیدیم، تلفن های شما رو شنیدیم. از طریق شماره تلفن 0212-65-2876 سوال پرسیده بودین. دکتر نیکی تدیون، جراح عروق، مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر تدیون، سوالات مختلفی مطرح شد، ولی خب از اون سوالی در واقع صحبت رو شروع کنیم که گفتم از سال 78 رفتم جراب واریس گرفتم دیگه، تا الان دارم استفاده میکنم. این جراب واریس چطوری مادام العمره؟ چوخی باید مراجعه کنیم؟ چون نه. من داشتم فهم کنم از 78 الان خیلی اتفاقات برای یه نفر افتاده، وزش کم و زیاد میشه، حالا خیلی چیزای مختلف شده. بفرمایید.
بله، ببینید جراب واریس در واقع یک درمان نگه دارنده است برای اینکه واریس بیشتر از این پیشرفت نکنه. ولی حتی وقتی که شما جراب واریستون رو گرفتین، ممکنه در طول زمان نیاز سایز جراب واریستون، نوع جراب واریستون قرار بشه. یعنی حتی اگر نمیخواید جراحی هم بشین، درمان های دیگه هم نمیخواید بکنید، خود جوراب واریس ممکنه نوع و سایزش، اندازش که تا کجا بالا بیاد، چیزی که کلاسی که استفاده میشه در طول زمان متفاوت بشه. پس حتما توصیه میشه که مراجعه داشته باشن. ولی نحوه پوشیدن جوراب واریس این هستش که صبح اول وقت که بیدار میشن، به خصوص بهتره که قبل از اینکه از تخت بیان پایین جوراب واریس رو پاشون بکنن، تا شب پاشون باشه فرد. بعد شب که در میاره یه پاره ماساژ کامل بدن از پایین به بالا، و بعد با یه صابون ملایم یا شامپوی بچه شستشو بشه و یه با آب خنک در واقع، که این کمک میکنه. فقط من حتما توصیه میکنم به اون دوستمون که دیگه مراجعه مجدد داشته باشن به پزشکشون، و اگر حتی لازمه جوراب جدید بگیرن.
درسته. پس در واقع ما سالی یک بار دو سالی باری مراجعه بله. کنیم ببینیم اصلا اون جوراب دیگه کارایی داره یا نه، ممکن اصلا دیگه از حتی جوراب هم ما گذشته باشیم. خب یه سوال دیگه هم داشتیم در رابطه با اینکه گفتن که خب من رفتم و بررسی کردم و حالا یک نفرم که دچار در واقع بعد از عمل تعویض مفصل زانو سوال پرسید راجع به ماساژ و فیزیوتراپی و ما طب مکمل هم زیاد سوال داریم. خانم دکتر تدیون، بعضی میگن بریم یه طب سوزنی، نمیدونم این رشای مختلف که حالا یه سری ماساژ خاص هست، اینا کمک میکنه به برطرف شدن علائم واریس یا درمان واریس یا نه؟
بله، همراهش عزیزمون که 54 سالشون بود، بله. فرموده بودن که من با درد اندام مراجعه کردم و پزشک برام تشخیص التهاب مفصل گذاشت. ببینید درد اندام تحتانی یا درد پاها علل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از علل مربوط به مفاصل هستش، یعنی دردهایی که مربوط به مفصل هست. حالا خود اینها میتونه آرتروز مفصل باشه یا بیماری‌های التهابی مفصل مثل روماتیسم باشه. بیماری‌های دیگه‌ای داریم که در واقع تاندون های عضلات رو درگیر میکنن، بیماری هایی داریم که خود عضله رو درگیر میکنه. پس در واقع ما جاهای مختلفی از پا میتونه درگیر باشه و باعث درد بشه. یکی از بیماری هایی که میتونه باعث درد بشه بیماری های عروقی هستن. خود بیماری های عروقی بیماری های شریانی هست، یعنی آورنده در واقع خون به اندام ممکنه مشکل داشته باشه و باعث درد بشه. و یه سری بیماری های وریدی، بیماری های وریدی ممکنه مربوط به سیستم عمقی ورید باشن یا سیستم سطحی. یعنی اینها هر کدوم شرایط خودشون رو دارن و درمان مخصوص به خودشون رو میطلبن، و باید در واقع تشخیص دقیق رو اول ما داشته باشیم که این درد پا مال چی هست، و بعد بریم سراغ درمان درد پا. از نظر این که در مورد خود واریس آیا ماساژ کمک میکنه یا نه، ماساژ به خالی کردن وریدها میتونه کمک بکنه، درمان نمیکنه واریس رو ولی علائم اون رو تسکین میده. یعنی کسی که واریس داره اگر ماساژ مناسب داده بشه، حالا چه دستگاه‌های ماساژ چه ماساژ با دست، میتونه علائمش کم و تخفیف داده بشه و کم بشه.
خب چون راجب زالو درمانی سوال کرده بودن و حجامت، آیا اینها میتونن مؤثر باشن یا نه؟
ببینید، روش های سنتی مثل حجامت یا زالو در واقع کاری که میکنه میاد اون وریدی رو که بزرگ شده و خراب شده رو خالی میکنه از خون. حالا حجامت با برش روی رگ این کار رو میکنه، زالو نه تنها رگ رو خالی میکنه، به علت بزاق زالو که یک سری مواد رقیق کننده خون داره و وارد رگ میشه، رگ خونی رو که داخل اون ورید هست رقیق هم میکنه و کمتر خون در واقع جمع میشه. پس اینها اثر موقتی دارن، یعنی وقتی که کسی با درد پا مراجعه میکنه، واریس داره، زالو میندازن یا حجامت میکنن، موقتا علائمش برطرف میشه. این موقت میتونه 1 تا 2 هفته یا گهگاهی در حد 3 تا 4 ماه باشه. ولی چون اصل موضوع که اون ورید خراب شده هست رو ما از پا خارج نمی کنیم و کاری برای اون نمی کنیم، عملا برگشت داره. خب یعنی به عنوان درمان علامتی و کوتاه مدت مؤثر هستن، ولی دراز مدت کار خاصی نمی کنن این روشان.
این هم نکته مهمی بود، چون من دیدم که حالا هم سوالات تلفنی هم سوالات پیامکی در واقع واریس یه درمانی که با یه قرص و یه تب سوزنی و یه زالو باشه اینجوری نیست که، چون ساختار عروقی رو داریم راجبش حرف میزنیم، یعنی یه درمانی خاص و مستمر لازمه. خب دکتر در مورد تلفن هم بفرمایید اگه نکته
باشه. از دوستانمون گفته بودن که تعویض مفصل شدن و بعدش رگ واریسی پیدا کردن. ببینید، هر نوع عمل جراحی که رو اندام انجام بشه یا پا گچگیری بشه، ضربه ای بخوره، ممکنه اتفاقی که میفته سیستم وریدهای عمقی دچار لخته بشن یا دچار تنگی بشن یا فشار روشون باشه و واریس ها در جبران به اون ایجاد شده باشن. این موارد حتما باید به پزشک متخصص مراجعه بشه، سیستم عمقیشون بررسی بشه که وقت خدای نکرده در اونجا مشکلی وجود نداشته باشه. اگر که مشکلی نبود که مثل همه واریس ها اون موقع میتونن درمان طبیعی واریس رو بگیرن. در مورد راه رفتن ببخشید خانم دکتر، در مورد راه رفتن هم پرسیده بودن، نشستن یا ایستادن طولانی باعث واریس میشه؟ برعکس اون، راه رفتن به خاطر اینکه پمپ عضلانی رو فعال میکنه و کمک به تخلیه وریدها میکنه، کمک کننده است و اتفاقا از واریس پیشگیری میکنه و باعث واریس نمیشه.
نکته جالبی بود که در واقع چقدر پمپ عضلانی فعال بشه کمک کننده است. بفرمایید خانم دکتر، خواهش میکنم. خب دکتر، من داشتم در واقع به صحبت شما گوش میدادم که حتی راجب واریس عمقی و واریس سطحی هم یه سوال پرسیدن، گفتن که من رفتم و روی پام تمام رگای آبی بوده، ولی رفتم پیش جراح عروق، گفتن شما واریس سطحی تو مشکل نداره، واریس عمقی داره، اون حالا یا به هر حال مشکل رگ عمقی دارین. این نکته ای که واقعا تشخیص واریس فقط از روی یه سری رگ آبی روی پا نیست، یعنی که درست. ما اینو بگیم، چون من هم توی پیامک ها هم توی تلفنات میبینم که در واقع خود افراد میگن من یه رگ برجسته دارم، واریس دارم. درست. یعنی این نکته خیلی ظریفیه که اون چیزی که شما با من یه جراح عروق میبینین با اون شرایط اون فرد اون وضعیت که داره خیلی متفاوته تا رگایی که حالا ما ممکنه ببینیم یا نبینیم.
دقیقاً صحبتتون درسته. ببینید، ما وقتی که خون وارد پاها میشه باید از یه راهی خارج بشه. گفتیم حدوداً 85%ش از سیستم عمقی خارج میشه و 15% از سیستم سطحی. این سیستم سطحی یک جور نمایشگر وضعیت خروج خون از پا هستش. یه موقع ممکنه خود این سیستم سطحی یه جایی خراب شده باشه، یعنی دریچه‌هاش خراب شدن، خون توشون مونده، که این میشه واریس اولیه یا همین واریسی که ما در موردش صحبت کردیم. اون چیزی که ممکنه خطرناک باشه و برامون خیلی اهمیت داره، مواردی هست که این وریدهای واریسی گشاد روی پا به خاطر اینکه سیستم عمقی خوب کار نمی‌کنه و اینها جبرانی بزرگ شدن که کمک کنن به تخلیه پا. این رو هم پزشک با معاینه میتونه بفهمه، در واقع با معاینه و سونوگرافی که می‌کنه جهت خون رو تو وریدها تشخیص میده میده متوجه میشه که کجا اشکال هست و کجا در واقع جبرانی بزرگ شده. خب اینها رو بهشون میگن واریث ثانویه. اینها مواردی هست که خیلی مهمه، باید حتما درست بشه، نه واریث روی پا درست بشه. در واقع باید اون اشکال اصلی که در داخل هستش درست بشه، حتی ممکنه نیاز باشه رقیق کننده خون برای دراز مدت فرد استفاده بکنه. بنابراین همونطور که شما فرمودید، ما توصیه میکنیم که اگر این واریث های برجسته رو روی پاش کسیدید، فوری به حساب واریث نذاره و بگه خب من واریث دارم و خودش در واقع تشخیص بذاره. بره حتما مراجعه بکنه، پزشک بررسیش بکنه. اگر که چیز مهمی نه، فقط واریث سطحی بود، حالا بر اساس اینکه دلش خواست درمان بکنه یا نه، روش های درمانی مناسب بهش توصیه میشه. اگر که چیز دیگه‌ای بود که باعث این واریث‌ها شده بود، یعنی واریث‌های ثانویه بود یا اصلا اختلالات مادرزادی شریانی وریدی وجود داشت روی پاش، اونها درمان‌های خاص خودش رو می‌طلبه که حتما باید متخصص بهشون پیشنهاد بکنه.
خب پس در واقع تفاوت گرفتگی رگ‌ها در بدن یه کار کاملا تخصصی، این که حالا سطحی عمقی خطرناکی یا خطرناک نیست، از این جد من این رو پرسیدم. یه سری از پیامک ها رو من میخورم، اینو مواردی که در طول برنامه راجبش صحبت شد. نایید رحیم‌زاده از تهرانم گفته که حالا واریث میتونه باعث گرفتگی عروق و سکته بشه که در برنامه صحبت شد که این اتفاق نمیفته. 9120 هم گفته که آیا واریث میتونه باعث بشه که موهای مثلا روی پا بریزه کلا، یعنی در واقع باعث بشه که افراد دچار کم‌مویی بشن، یا یعنی اینکه نه ربطی به واریث نداره؟
کم در واقع اون چه که باعث میشه که موهای روی پا بریزه، ناخونها خوب رشد نکنه و حالت شکننده پیدا کنه، بیماری های شریانی هستن، یعنی آورنده خون به پا و واریث ها نیستن. ولی اگر که متوجه شدید که موهای روی پا داره کم میشه، ناخونها رشدشون کم شده و حالت شکنندگی پیدا کردن، حتما برای بررسی مشکلات شریانی به یک جراح عروق مراجعه بکنید، ولی مشکل واریث نیست.
خب این تفاوت مهمه، یعنی افرادی که حالا این مشکل رو مطرح کردم، پس اصلا موارد شریانیه که داستانش اصلا متفاوت خواهد بود و واقعا مهمه. خب دکتر، من در بین حالا صحبت‌ها و پیامک‌ها می‌بینم که همه دردهای پا به واریث نسبت داده میشه. این واریث چقدر میتونه درد به وجود بیاره؟ چون برای ما دچار آرتروز میشیم، ضعف عضلانی پیدا میکنیم، وزنمون زیاد میشه، اتفاقات مهمی میفته برامون دیگه. واریث چقدر میتونه درد ایجاد کنه؟
سوال خیلی خوبی هست. ببینید، واریث معمولا درد نداره. یعنی اولا که شایع ترین دردی که ما شبها داریم، دچار گرفتگی عضله میشن جوونها به خصوص، از خواب میپرن از درد، اینها اسپاسم عضلانیه. کسایی هستن که تو روز خیلی فعالیت کردن، پاشون شب اسپاسم میکنه، یعنی این شایع ترینش هست. ولی چیزای دیگه‌ای که داریم، همونطور که فرمودین، دردای مفصلی هستش، دردای عضلانی هست، دردای مربوط به ربات‌ها و تاندون‌ها هستش، تمام اینها هستن و این دردهای عروقی هست و واریث شاید کمترین درد رو نسبت به همه ایجاد بکنه. در واقع واریث مشکلش بیشتر یه حالت بیقراری پا هست و حالت خستگی پا که بعد از ظهرها و شب‌ها احساس می‌کنه فرد پاش خیلی پره یا سنگین هست، اون هم بعد از ظهر و بعد از فعالیت طولانی. معمولاً واریث دردناک نیست. گهگاهی توی لمس سطحی اون رگی که برجسته شده ممکنه یه خورده احساس سوزش یا خارش یا احساس درد سطحی داشته باشه فرد، ولی دردی که توی عضلات پا احساس میشه، درد شدید هست، مربوط به واریث نیست و باید حتما علت اصلی درد مشخص بشه. نباید درد رو همینطور فقط چون که به هر حال واریث شایع، تقریبا از هر 3 تا 5 نفر یه نفر واریث داره، نگاه میکنیم میبینیم دو تا رگ برجسته رو پامون هست، درد رو فوری نسبت میدیم به این و دنبال درمان درستی نمیریم. پس حتما باید اگر که درد پا داریم علتش مشخص بشه و اونو خیلی سطحی به واریث نسبت نده.
خیلی مهمه، چون درد خیلی تکرار شد توی پرسش ها و در واقع واریث حالا مسئول شاید 10-5% این درد باشه. حتما پیگیری کنید. اگه فرصت باشه تلفن رو بشنویم به اتفاق و خیلی سریع در یک دقیقه با دکتر تدیان صحبت میکنیم.
من پاهم خیلی واریث داشت و اذیتم میکرد حسابی، دائم اینا درد میکرد و میسوخت و میخارید. بعد یه پزشکی به من توصیه کرد که زالو درمانی کنم. از موقعی که زالو درمانی کردم، خوشبختانه کلن این واریث ها هم از بین رفت و هم از اون درد و خارش و سوزش واریث راحت شدم. حالا نمیدونم این در مورد من نتیجه داد یا در مورد دیگران هم همین. در هر صورت من الان خیلی راضیم و استخر هم که میرم تو استخرم ماساژ میدم، خبری از واریث ها دیگه نیست. خدا حافظ.
خب خیلی فرصت نداریم، در حد دو دقیقه، دو تا تدیان زالودرمانی موقت یا اینکه برای
بله تاثیر زالودرمانی موقت هست، ولی همونطور که این دوست عزیزمون هم فرمودن به طور موقت میتونه علائم رو برطرف بکنه، از نظر ظاهری کمک میکنه. پس شاید اگه یه موقعی بود که مثلا همون موقع درد داشتی یا مثلا یه کاری کرده بودیم پاتون خیلی درد گرفته بود، کار بعدی نباشه یه دوره از زالو یا حجامت و اینا استفاده بکنید.
خب متشکرم دکتر تدیان، ممنونم خانم دکتر تدیان که تشریف آوردید با شما راجع به واریس صحبت کردیم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما و همراهان عزیزتون.
خیلی ممنونم. خب برای کسی که گفته بودن اسم دکتر رو بگین، خانم دکتر نیکی تدیان فوق تخصص جراحی عروق با واسه هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی مهمان برنامه ما بودن. سپاسگزار و روز بخیر.